Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. And now I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Wonder-working power in the precious...
Incredible as they seem, are not the results of mass hysteria.
فکر کنم بهتره مجوز بکنیم. چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این 15 قسمت رادیو عجیبه. اگر قسمت های قبلی رادیو عجیب رو شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر قصد دارید من رو بشنوید، پیشنهاد میدم من رو از اپ های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر اپ های پادگیر که فید من تو اونجا قرار گرفته پیدا بکنید. فقط کافیه عبارت رادیو عجیب رو در اونجا سرچ بکنید. همچنین من رو میتونید در پلتفرم های مثل شنوتو، فیدیبو، ناملیک و نوار بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونید از من در رادیو عجیب بکنید دادن انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتونه. همچنین دادن 5 ستاره در وبسایت اپل پادکست. همچنین اگر دوست دارید از رادیو عجیب به صورت مالی حمایت بکنید، پیشنهاد میدم از سایت هامی باش من رو پیدا بکنید و اونجا هر مقداری که دوست دارید از من حمایت بکنید. بیشتر از این دیگه لفتش نمیدم و میرم سراغ داستان قسمت 15.
Ladies and gentlemen, we have a press report over the wires. We hope that it is unconfirmed, but we have to doubt it. That the president of the United States has been the victim of an assassination.
آخرین سخنرانی اون بسیار عالی بود. سخنرانیش رو تمام کرده بود و من میتونستم تکه از جمجمه اون رو که از سرش بیرون زده بود ببینم. سپس در کنار من افتاد. خون و مغز اون روی دامن من ریخته بود. این صحبت های جاکلین کندی با مجله لایف در سال 1963 در مورد ترور همسرشه. این مصاحبه وحشتی آشکار رو نشون میده که نه تنها جکی بلکه تمام آمریکایی ها به خاطر مرگ کندی اون رو احساس کردن. همین صحبت های جاکلین کندی تو سال 2016 تبدیل به یه فیلم شد که در مورد زندگی جان و جکی کندی بود. ترور کندی هنوز هم برای مردم آمریکا جالبه. بخشی از جذابیت مربوط به خود کندیه. بسیار معتقدن که حکومت اون کوتاه و ولی بسیار پربار بود. بخش دیگه میگن که ناشی از مرگ رازآلود اونه. در مورد مرگ جان اف کندی صحبت ها بسیاره. مثلا آیا لی هاروی آزولد یه چپگرای تنهای دیوانه بود که این قتل رو به تنهایی انجام داد، یا اینکه فرد دیگری هم در این ترور دست داشته؟ احتمالاً دولت خود کندی تو این توته دست نداشته؟ در این قسمت من یه همکار دیگه هم دارم، ایمان از پادکست رافکست. اون هم قراره داستان مرگ جان اف کندی رو که در 22 نوامبر 1963 رخ داده رو تعریف کنه. اون قراره به پیش زمینه ها و استوری مرگ و ترور جان اف کندی بپردازه. اینکه اصلا جان اف کندی کی بود و چطوری به مرحله ریاست جمهوری رسید و چرا ترور شد. من به بک‌گراند قتل و بعد از ترور میپردازم. قراره براتون روایت بکنم چه چیزهایی از ترور جان اف کندی من دستگیرم شده. در کنارش قرار توضیح بدم چه تئوری‌های توته‌ای پشت مرگ جان اف کندی است. اگر مرگ جان اف کندی و ترور شدن جان اف کندی براتون جذابه، پیشنهاد میدم تمام این اپیزودا رو گوش بدید. بریم سراغ داستان اصلی. طبق گزارش‌های رسمی بیشتر مردم آمریکا باور داشتن که آزولد نمیتونه به تنهایی باعث مرگ و ترور جان اف کندی شده باشه. تو اواخر دهه 1960 به طور مداوم آمریکایی‌ها نشون میدادن که داستان رسمی که از سمت دولت منتشر شده در مورد ترور جان اف کندی یک دروغ محض. تو دهه 1960 خیلی از نویسندگان و دانشگاهیان و محققان آماتور و کلی آدم دیگه، حتی دادستان منطقه نیورلاند که حتی میتونید این رو تو داستان ایمان هم بشنوید داستانش رو، در مورد مرگ جان اف کندی شکهایی را آوردن و حتی حاضر شدن دوباره پروسه تحقیق رو شروع بکنن. به نظر میسه حتی خود دولت هم از اون چیزی که رخ داده مطمئن نیست. معلوم نیست که چه کسی قاتل بوده، چرا ترور رخ داده. من در این قسمت وظیفه دارم این ترور رو بررسی بکنم. نخستین بار دولت یک کمیسیون ساخت به نام کمیسیون وارن که پس از حادثه 1963 برای بررسی این موضوع تأسیس شد. بعدن حدود 15 سال بعد یک کمیسیون جدید دیگه از سوی کاخ سفید برای بررسی مرگ و ترور جان اف کندی ایجاد شد. هر دو کمیسیون دو تا جواب و دو تا نتیجه گیری متفاوت دارن که این باعث میشه نشون بده که دولت آمریکا هم از اون چیزی که رخ داده مطمئن نیست. اما اول بیاین داستان رسمی ترور رو بررسی بکنیم، بعد به اختلاف دو تا کمیسیون دولتی بپردازیم و در آخر یه نتیجه گیری ساده بکنیم. خود روایت رسمی مشکلات زیادی داره، ولی این تنها روایت رسمی موجوده. اگر یه فرد آمریکایی باشید و توی 22 دسامبر 1963 تو آمریکا زندگی کرده باشید، دقیقا میتونم بهتون بگن که اون تو اون لحظه داشته چه کاری میکرده. همشون میخکوب تلویزیون در حال شنیدن اخبار برخورد گلوله به جان اف کندی یا ترور جان اف کندی بودن. این روایت ملت آمریکا رو شوکه کرد. کندی چهره محبوب، جذاب و یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم بود که به خاطر خدماتی که تو جنگ جهانی دوم کرده بود کلی مدال و نشان گرفته بود، که حالا میتونید داستان این گرفتن نشان رو هم توی پادکست ایمان بشنوید. کندی یه لهجه شیوای بوستونی داشت، یه خانواده خوب و یه همسر زیبا مثل ژاکلین کندی. کندی تبدیل شده بود به رویای آمریکایی، چهره دلخواه یک ملت. یه چیز جالب که در مورد جان و جک کندی وجود داره اینه که جفتشون کاتولیکن و تنها رئیس جمهور کاتولیک آمریکا هم دوست عزیزمون کندی. چیز جالبی که وجود داره، اونا برای اینکه نشون بدن آدمای متجددین، از مدرسه قدیم، از اون دانسته های قدیم کاتولیکشون فاصله گرفتن و نشون دادن آدمای متجددین. همین باعث شد محبوبیتشون بین مردم بالاتر بره. اما چه چیزی باعث میشد نشون بده که جان اف کندی آدم تجددخواهه؟ به خاطر سنش بود. جان اف کندی 43 سال بیشتر نداشت و جوان ترین رئیس جمهور آمریکا تا همین الانه. اون به خاطر سنش نشون میده که تا حدودی روشن فکره و واقعا هم روشن فکر بود. اگر نگاه بکنید در بین همگروهی ها و هم حزبی های خودش که دموکرات ها هستن، اون روشن فکر ترین فرد اون زمان بود. اون نظریات خیلی خوبی تو برابری های نژادی، جنبش های حقوق مدنی داشت و از اونا حمایت میکرد، نه فقط حرف میزد. اون حداقل دستمزد رو افزایش داد، مزایای تامین اجتماعی رو افزایش داد، کلی طرح برای مسکن ارائه داد، خدمات کتابخونه رو افزایش داد. از همه مهمتر تصمیمات سیاست خارجی اون خیلی مهم بودن، چیزی که باعث میشه بعضی از تئوریهای مرگ اون رو ایجاد بکنن. دوره رئیس جمهور کندی برابر با جنگ سرد. بنابراین بخش عمده از سیاست خارجی آمریکا معطوف میشه به دولت‌های کمونیستی، به خصوص کوبا که بیخ ریش آمریکا بود. تو آوریل 1961 سیا و تبعیدی‌های نظام ضد کاسترو که تو کوبا بودن تصمیم می‌گیرن بر علیه فیدل کاسترو اقدامی بکنن و یه جنگی رو بر علیه فیدل کاسترو شروع بکنن و دولت کمونیستی اون هم سرنگون بکنن با این جنگ. این عملیات به اسم حمله به خلیج خوکا شناخته میشه. کندی با نقشه موافقت میکنه اما یه شرط میذاره، میگه اگه قرار شما حمله بکنید و فیدل کاسترو رو سرنگون بکنید میتونید این کار رو بکنید، ولی هیچ پشتیبانی هوایی براتون وجود نخواهد داشت. نقشه درست پیش نمیره. بعضی از اعضای سیا بعد از اینکه نقشه درست پیش نمیره و شکست میخورن، کندی رو مقصر میدونن و میگن اگر اجازه میداد نیروی هوایی دخالت بکنه عملیات موفقیت آمیز بود. این شکست بزرگترین ضربه رو به شهرت دولت کندی وارد میکنه. تو اکتبر 1962 کندی با موفقیت ایالات متحده رو از بحران موشکی کوبا خارج میکنه. اما بحران موشکی کوبا دقیقا داستانش چی بود؟ ایالات متحده متوجه میشه که اتحاد جماهیر شوروی در حال ساخت یک سری سایت های موشکی بالستیک تو کوبا هست. خب کندی الان با یک بحران خیلی خیلی بزرگ روبروه، پس میاد تاکتیک غیر جنگی میگیره برخلاف اون تاکتیکی که برای سرنگونی فیدل کاسترو گرفته بودن و نبرد خلیج خوکا بود. میاد میگه که آقا ما با محاصره و مذاکره اونا رو مجبور میکنیم که از این قضیه عقب بنشینن. در آخر رهبر شوروی اون زمان یعنی خروشچف رو متقاعد میکنه که سایت های موشکی رو که تو کوبا ساختن از بین ببره و این کار هم رخ میده. خب این یه اتفاق موفقه، بدون که جنگی رخ بده، بدون اینکه یک گلوله شلیک بشه، بدون اینکه یک نفر کشته بشه، ایالات متحده میتونه خودش از این بحران خارج بکنه. مردم هم از این اتفاق خوشحالن. اما برخی از عناصر محافظه‌کار درون دولت و ارتش با قضیه کوبا مخالف بودن و رویکرد صلح‌طلبان کندی رو دوست نداشتن. اونا دوست داشتن به کوبا حمله کنن و شکستش بدن. در طرف دیگه داستانی که هنوز قبل از مرگ کندی هم رو نشده بوده باعث عصبانیت این گروه شده بوده. گویا کندی یک ماه قبل مرگش دستور خروج کامل از ویتنام رو داده بوده، چیزی که 100% نیروهای محافظه‌کار آمریکایی دوست نداشتن. ما واقعا نمیتونیم کندی رو یه آدم صلح طلب تمام و عیار بدونیم یا یه آدمی که حامی کمونیسته. کندی داستانش واضح بود، اون صلح و مذاکره رو به جنگ ترجیح میداد. ما اینجا یه پرانتزی باز بکنیم در مورد مراحل ساخته شدن دستگاه حکومتی به نام CIA. CIA زمانی ساخته شد که جنگ سرد شروع شد. هدف CIA مقابله با کمونیست بود. به غیر از CIA یه گروه دومی هم بود که دست کندی ناراضی بود، اونم اسلحه سازا بودن. اسلحه سازا خوراک اصلیشون جنگه، تا جنگ باشه پول در میارن، وقتی جنگی نباشه پولی هم در نمیارن. برای همین وقتی موضع کندی نسبت به جنگ ویتنام روشن شد، اولین آدمای ناراضی CIA بودن و نفر دوم گروه اسلحه ساز آمریکایی، چرا که دیگه نمیتونستن پول در بیارن چون جنگی نبود که بخوام براش اسلحه‌ای بسازن. اما یه دشمن سومی هم برای کندی وجود داشت. درسته که کندی رابطه دوستانه و مسالمت‌آمیزی با شوروی، کمونیست‌ها و کوبا داشت، ولی بازم با این حرفا اون رئیس جمهور دولت کاپیتالیستی آمریکا بود. اون مظهر و نماد شیطانی سرمایه‌داری غرب بود. برای همین واقعا نمیتونستن جماهیر شوروی یا کمونیست‌ها اون رو تحمل بکنن. اما چیزی که واضح هست، کندی دشمن زیاد داشت. دشمنایی که هم قدرت داشتن، هم ثروت. اما چی باعث میشه که یه فرد تنها و بی‌نوا و منزوی مثل لی هاروی آزولد بیاد بزنه جان اف کندی رو بکشه و بدون کمک گرفتن از هیچ کدوم از این دشمنان کندی تصمیم به این عمل بگیره؟ و این خودش مشکل داره.
understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road to Parkland at this time.
بریم سراغ گزارش کمیسیون وارن که تو سال 1964 منتشر شد. ببینیم در مورد آزول چی گفتن. گفتن که آقا اون یه شخصیت منزوی بوده، ناامید بوده و بی‌نوا بوده. برای که بتونن نظر ایدئولوژیکی یه جای خوبی رو پیدا کنه که تو زندگی بکنه مشکل داشته. یه چیز جالب که اینجا وجود داره اینه که آقا این شخصیت خاصت یا همون تیپیکال افرادی که تو اکثر تیراندازی‌ها تو آمریکا یا هر جایی گزارش میشن، یه آدم منزوی ناامید که نمیتونه با محیط اطرافش ارتباط خوبی برقرار بکنه. در کنارش یه کودکی دشوار هم داشته، یه مدتی تو پرورشگاه زندگی کرده، مادرش تو بچگی از دست داده، پدرش نمیتونست ازش مراقبت کنه، برای همین اونو طرد کرده. خیلی جالب‌تر زمانی که ما می‌بینیم تو 17 سالگی آزول میاد به تفنگداران دریایی میپیونده تا شاید بتونه زندگیشو اینجوری به ثبات برسونه. تو همین گزارشه که تو کمیسیون وارن وجود داره، اون تو زمانی که داره خدمت میکنه به مطالعه مارکسیسم و زبان روسی رو میاره. همچنین میگه که آقا به نظر میرسه زمانی که داشته زبان روسی یاد میگرفته، این زبان روسی بیرون از سیستم نظامی یاد نمیگرفته، بلکه تو مدرسه نظامی خودشون، یعنی تو بخش زبان آموزش زبان نظامی بهش داشتن زبان روسی یاد میدادن. من نمیدونم که چطور آزول رفته زبان روسی یاد گرفته، ولی چیزی که خیلی واضحه هر تفنگدار دریایی نمیتونه به صورت راحت بره زبان روسی یاد بگیره، مگر اینکه یه وظیفه‌ای داشته باشه که در ارتباط با جماهیر شوروی باشه. به خصوص اینکه آقا ارتش آمریکاست، این نمیشه کشوری که توی یه قدمی جنگ با دولت‌های کمونیستی و شورویه، خطر ظهور کمونیست توی نیروهای نظامی خودش دست کم بگیره و همین جوری نیروهاش برن زبان روسی یاد بگیرن، مارکسیستو بخونن و از این قبیل چیزها. درکش و فکرش یکم سخته، یعنی نشدنیه، به خصوص اینکه تو اون زبان ترس سرخ تو آمریکا رواج داشت. این خیلی عجیبه که یه نفر بتونه در مورد مارکسیسم مطالعه بکنه یا زبان روسی یاد بگیره، اونم تو ارتش آمریکا. موضوع از این هم عجیب‌تر میشه. تو سال 1959 آزول به طور ناگهانی تفنگداران دریایی رو ترک میکنه. به چه بهونه ای؟ میخوام برم از مادر بیمارم مراقبت بکنم. مادر بیماری که قبلن مرده بوده. اما بعد از گذشت چند روز خبر میرسه که اون ایالات متحده رو ترک کرده. خب کجا رفته؟ رفته به شوروی. تو اونجا به سفارت آمریکا اعلام میکنه که میخواد تبعیت آمریکایی خودش رو لغو بکنه و تمام اطلاعات خودش رو در مورد عملیات‌های نیروی دریایی که اثر نظامی محسوب میشن هم به شوروی بده. اینجا خیلی جالبه. آزول میاد به صورت آشکار میگه که من میخوام تمام اطلاعات نظامی آمریکا رو در اختیار شوروی بذارم. ولی ایالات متحده و سفارت ایالات متحده هیچ اقدامی علیه اون نمیکنه. اما جالب زمانی رخ میده که اطلاعاتی که قرار بوده به شوروی بده توسط شوروی رد میشه و کلا آزول اونا رد میکنه. میگه خب اطلاعاتت مهم نیست، برو پی کارت. قبولش نمیکنه یا فکر میکنه جاسوس دو جانبه است، برای همین ردش میکنن. این اتفاق باعث میشه که آزول از سر ناامیدی دست به خودکشی بزنه. رگ دستشو میزنه، ولی خب اقدام به خودکشی ناموفقه. یه هفته توی یکی از بیمارستان شوروی بستری میشه. همین اقدام باعث میشه که آقا شوروی اجازه بده که آزول توی شوروی بمونه. اما خب آزول زیاد نمیتونه تو شوروی دووم بیاره. تو سال 1962 همراه با همسرش که یه سال قبل از این اتفاق با اون ازدواج کرده بود اجازه پیدا میکنم به ایالات متحده برگردم. به نظر میرسه زندگی سختی که تو دولت کمونیستی و یه کشور کمونیستی داشته باعث شده اونو سرخورده بکنه و تصمیم گرفته به خونه برگرده. اگر یادتون باشه گفتم آزول تابعیت آمریکایی خودشو رفته تو سفارت لغو کرده. ولی گویا این اتفاق رو رخ نداده یا خودش انجام نداده. چرا؟ چون برای اینکه بتونی تابعیت خودتو لغو کنی باید یه سری مدارک رو امضا بکنی، ولی گویا آزول اصلا اینا رو امضا نکرده، برای همین تابعیتش لغو نشده. برای همین میتونه راحت به آمریکا برگرده. از یه طرف دیگه وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته بود تو اون دوران یه سری وام به افرادی که بیرون آمریکا هستن بده که برگردن تو آمریکا با این وام بر خودشون کاری تأسیس بکنن تا به رشد اقتصادی آمریکا کمک بکنن. همینجا دولت آمریکا میاد به آزم به آزوت وام میده و میگه آقا برگرد تو آمریکا زندگی تو بکن. اما دلیل دادن این وام خودش عجیبه. تو گزارشی که وارن منتشر میکنه در مورد این اتفاق میگه خب وزارت خارجه برای این تصمیم میگیره این وامو به آزولد بده برای اینکه اون یه شخصیت ناپایدار داشته و ناراضی و باعث میشده هر چقدر بیشتر تو شوروی بمونه، هر چقدر هم تابعیت آمریکایی بیشتر داشته باشه، تو دولت شوروی هم باقی میمونه، این رفتارهای ناشایستی که داشته باعث آسیب رسوندن به اعتبار ایالات متحده بشه. دقت کنید، آسیب رسوندن به اعتبار ایالات متحده. کسی که رفته تو شوروی خواسته اطلاعات نظامی آمریکا رو به اونا بده یا بفروشه، بعد حالا تصمیم گرفته برگرده آمریکا، آمریکایی‌ها فقط به خاطر اینکه اون رفتار ناشایستی که داره تو شوروی باعث لطمه زدن به اعتبارشون نشه، حاضر شدن بهش وام بدن. ببینید اصلا اینا با هم نمیخونه. مثلا فردی اطلاعاتو میفروشه، جاسوسی میکنه، میره اطلاعاتو میده، در کنارش میگیم که خب اعتبار ما رو داریم به زیر سوال، بیا بهش وام بدیم برگرده. واقعا عجیبه. از همین قضیه که بگذاریم، آزاد بدون هیچ مشکلی برمیگرده آمریکا، وارد ایالات متحده میشه. این مسئله واقعا خنده داره، هنوز که هنوز آدم بهش فکر میکنه خنده داره. ایالات متحده برای اینکه تبلیغات منفی علیه کشورش نشه، آزاد رو برمیگردونه کشورش. خب حالا آمریکا اونو برگردونده، آورده آمریکا، حالا آزاد برگشته آمریکا، یه فردی که اطلاعات نظامی رو قرار بوده بفروشه، یه عنصر خطرناک شوروی هم ممکن الان باشه، پس وزارت خارجه یا CIA یا بخش اطلاعات آمریکا یا هر گروه دیگه‌ای وظیفه پیدا می‌کنن که در مورد آزولد تحقیق بکنن و پشت سر آزولد بیسن و بفهمن که آقا آزولد داره چه غلطی می‌کنه. اما چیزی که اکثر اهالی تئوری توته می‌دونن و در موردش حرف می‌زنن اینه که آقا هیچ اتفاقی برای آزولد نمی‌افته. هیچ سند و مدرکی وجود نداره که آزولد تو این دوران تحت تعقیب بوده یا دنبالش کردن ببینن آقای کاری میکنه یا نه. آزولد از سال 1962 به مثل که وارد آمریکا میشه شروع میکنه به پیدا کردن شغل، مدام هم شغلش تغییر میده تا اینکه تو اکتبر 1963 توی یه کتابخونه مشغول به کار میشه، درست یه ماه قبل از اون عملیاتش برای ترور جان اف کندی. اما یه چیز جالب دیگه هم که وجود در مورد آزولد وجود داره که آقا وقتی اون برمیگرده آمریکا، سریعا وارد بازار جامعه کمونیست و طرفدار کمونیسم به بخصوص کاستروی کوبا میشه، وارد یه گروهی به نام بازی منصفانه برای کوبا میشه. اینجا یه چیز عجیبه، آزولد از کمونیست و شوروی بیزار بود و از اونجا فرار کرد اومد آمریکا تا خودش رو بتونه از جامعه کمونیستی فرار بکنه و بیاره تو جامعه سرمایه‌داری. اما همراهی الانش با یه گروه کمونیستی خیلی جالب توجهه. چرا این اتفاق رخ میده؟ تئوری که کمیسیون وارن در مورد این قضیه میده، خب یه تئوری به نظر من درسته، یعنی قابل درک. میگه که آقا وقتی آزولد برگشت آمریکا نتونست جای خوبی برای خودش پیدا کنه، نتونست تو اجتماع قرار بگیره، نتونست یه کار خوب پیدا بکنه، نتونست برای خودش به جای تعلق پیدا بکنه، همین باعث درگیری ایدئولوژیکی تو میشه. اون یه درگیری ایدئولوژیکی تو خودش داره، ولی خب یه جایی رو پیدا میکنه که تا حدودی وجودی اونو انکار نکنه، برای همین میره سراغ کمونیست دوباره. یه شهادت جالبی دیگه هم در مورد آزولد وجود داره. همسر آزولد شهادت میده که تو سال 1963 آزولد قصد داشته یکی از فعالان جناح راست و افسر بازنشسته ارتش رو به قتل برسونه. کمیسیون وارن اینو به عنوان یکی از شهادت‌های اصلی از تمایل آزولد برای قتل قرار میده. دکتر جالب اینجاست که کمیسیون وارن بر اساس همین شواهد اندکی که داشته میاد میگه آقا آزولد چون فقیر بوده، چون مقروز بوده و همچنین چون تمایل داشته یکی از فعالین جناح راست رو تو اوایل 1963 بکشه، پس تنها کار کرده. کمیسیون اصلا مدرکی نداشته که نشون بده که آزولد آقا می‌خواد تنهایی کسی رو بکشه. اما چیزی که واقعا میشه بهش یقین آورد اینه که آقا بررسی این مدارک و پروسه بررسی این مدارک اصلا استاندارد نبوده. خب اول بیایم نگاهی بندازیم به شواهد و مدارکی که از اون کمیسیون وارن اومده بیرون. بعد از مرگ جان اف کندی، رئیس جمهور وقت یک کمیسیون تشکیل میده به نام کمیسیون وارن و میگه که آقا در مورد ترور جان اف کندی تحقیق بکنید. کمیسیون وارن یک گزارش 880 صفحه‌ای رو به رئیس جمهور وقت لیندون بی جانسون میده که به این شرحه: لی هاروی آزولد به تنهایی رئیس جمهور کندی رو در 22 نوامبر 1963 ترور کرده. محل این اقدام کجا بوده؟ پشت پنجره طبقه ششم کتابخونه آموزشگاه تگزاس. پنجره به کجا مشرف بوده؟ به دیلی پلاس، جایی که قرار بوده اتومبیل رئیس جمهور کندی از اونجا عبور بکنه. کمی قبل از ساعت 12:30 جان اف کندی به همراه همسرش و فرماندار تگزاس یعنی جان کنلی و همسرش نلی سوار بر یه لیموزین سرباز از کتابخونه خارج میشن. گلوله که آزولد شلیک کرد یک گلوله کارنووای 5.6 میلیمتری بود که برای یه اسلحه تک‌تیرانداز ساخته شده بود. اون سه تا شلیک میکنه. شلیک اول به گردن کندی میخوره، شلیک دوم خطا میره، به دست راست کنلی میخوره، شلیک سوم به سر کندی میخوره. کمیسیون نمیدونه ترکیب شلیک ها چطوره، مطمئن نیست که اولی آخر شلیک شده یا آخری اول، فقط میدونه سه شلیک رخ داده. کمیسیون یه چیز رو غیر قابل انکار میدونه: آزولد تنها تیرانداز اون روز بوده. سازمان امنیت اسلحه آزولد رو تو طبقه ششم پیدا میکنه، در کنارش 3 عدد پوکه و همچنین اثر انگشت اون روی اسلحه. حداقل یک شاهد مردی با ظاهر آزولد رو تو اون طبقه موقع تیراندازی دیده. البته اینم یه پرانتزی باز کنم که تو ادامه قرار بشه بپردازم، کلی شواهد هم وجود داره که خلاف این رو ثابت میکنه که آقا تشلیگ از کتابخونه رخ نداده. بعد از اینکه آزولد تیراندازیش تو کتابخونه تمام میکنه، بلافاصله از کتابخونه فرار میکنه. شواهد و شاهدان میگن که تو 45 دقیقه بعد از این اتفاق آزولد یه پلیس دالاس رو به شلیک میکنه و اونو به قتل میرسونه. هنگامی هم که دستگیرش میکنن توی سالن سینما در حال دیدن فیلمه. اسلحه‌ای که همراه آزولد تو سینما بوده با پوکه اسلحه‌ای که به بدن اون افسر شلیک شده مطابقت داشته. اون درست 1 ساعت و 10 دقیقه بعد از قتل کندی با اسلحه‌ای که تو دستش داشت و متهم شده بود به قتل یه افسر بازداشت میشه. زمانی که دارن بازداشتش میکنن تو سینما ادعا میکنه که آقا من هیچ دلیلی برای دستگیری وجود نداره، من به کسی شلیک نکردم، پس هنوز من نگفته شده که چرا اینجام. همچنین چیز جالبی دیگه هم که در مورد آزولد وجود داره اینکه آقا اون میگه که من آلت دستم، اصلا کاری نکردم، دارین منو متهم میکنید. کمیسیون وارن میاد میگه آقا این ادعایی که دوست عزیزم آزولد میکنه تو خالیه، ردش میکنه. ولی اونایی که تئوری توته دوست دارن، مثلا من، این حرفا رو حرفای قابل استناد میدونن و میگن که آقا حرفای مهمیه. این کمیسیون همچنین به تیر خوردن آزولد 2 روز بعد از دستگیریش توسط صاحب کلپ شبان دالاس یعنی جک روبی میپردازه. میگه که آقا تو 24 نوامبر وقتی که پلیس محلی داشته آزولد رو اسکورت میکرده به زندان ایالتی، روبی میاد از وسط جمعیت خودش رد میکنه و به آزولد شلیک میکنه. کمیسیون میگه که آقا روبی مانند آزولد به تنهایی عمل کرده، یعنی کسی نبوده که بهش اسلحه بده، تفنگ بده، و دلیل اینکه این کار کرده به شدت از دست آزولد عصبانی بوده و ناراحت بوده که جان اف کندی کشته شده، چون گویا دوستدار جان اف کندی بوده، برای همین دست به این اقدام زده. اما خب همه میدونیم دیگه مرگ آزولد درست پس از ترور جان اف کندی، اونم درست زمانی که هنوز وقت نکرده بره توی دادگاه احضارات خودشو بگه، حرفای خودشو بگه، یکی از مشکوک ترین عناصر داستانه. اینکه اصلا آزولد آیا همکاری داشته یا نه با مرگش به صورت آشکارا از بین میره. اما خب یه چیزی هم که این وسط وجود داره، شاید ممکنه اصلا تیراندازی روبی به آزولد چیز خاصی نبوده باشه، مثل تیراندازی آزولد به کندی یه امر تصادفی و بی‌معنی باشه، چون خب بوده بارها قتل‌هایی که هیچ معنی نشه و سر هیجان رخ دادن. این ماییم که میایم این قتل‌ها رو بهشون معنی میدیم و هدفمونم ارضای روان خودمونه، یعنی کار من الان اینه. الان بعد نیست به چند تا عامل عجیب دیگه که در مورد مرگ کندی بعد از مرگش رخ میده نگاه بندازیم. قتل کندی واقعا یه چیز مشکوکیه و خب یه اهمیت ملی خیلی بالایی داره. درست یه هفته بعد از مرگش کمیسیون وارن تشکیل میشه. شهروندان آمریکایی، دولت‌های خارجی فکر نمی‌کردن که قتل کندی حاصل از یه نقشه‌ای از پیش تعیین شده باشه. با این حال دولت آمریکا تصمیم میگیره برای اینکه نشون بده یه کودتایی در کار نیست و همه چی تحت اختیار دولت مردانه، رئیس جمهور جانسون رو وادار میکنن که یه گروه تحقیق معتبر برای روشن شدن این موضوع ایجاد بکنه. رئیس جمهور رئیس دیوان عالی کشور یعنی آرل وارن رو به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب میکنه. به خاطر اسم وارن، کمیته اسم وارن رو به خودش میگیره. این کمیته خودش 6 تا عضو دیگه هم به غیر از وارن داشته که اعضای فعلی یا سابق دولت بودن. یه اسم این وسط است که خیلی جالبه، آلن دالاس. آلن دالاس کیه؟ مدیر سابق CIA، کسی که تو حمله به خلیج خوک ها به خاطر شکستش استعفا میده از این مدیریت. این کمیسیون برای اینکه بفهمه داستان از چه قراره 522 تا مصاحبه با شاهدان انجام میده، برخی با تنها با صحبت های رسمی، برخی هم به شکل رسمی که همراه با شهادت و سوگند بوده. بزرگترین باگی که تنها بودن آزول داره زمین چمن نوله. بسیار شاهدان هنوز معتقدن که یه تیرانداز دومی تو اون زمین چمن وجود داشته و آزول تنها نبوده. زمین چمن نول هم مثل کتابخونه دید خیلی خوبی به محل عبور جان اف کندی داشت و میشد به راحتی از اونجا به جان اف کندی شلیک کرد. دست کم 33 نفر به کمیسیون وارن شکایت کردن و گفتن که آقا ما صدای شلیک گلوله رو از این منطقه شنیدیم. حداقل هم 2 نفر شهادت دادن که از این محدوده دود دیدن. یکی از این کسایی که این دود دیده کارگر راهنی بوده که تو برج مشرف به نول سرپوست بوده. اعتراف میکنه که دقایق قبل از اینکه صدای شلیک رو بشنوه، 2 تا مرد دیده که اطراف اون فنس وایسادن، بعد یک نوری رو دیده و سپس دود رو دیده. این کارگر راه هم میگه که تی 20 دقیقه قبل از تیراندازی به جان اف کندی یه سری حرکت مشکوک هم تو بنبست میان چمنزار نوبل و کتابخونه رخ داده. این کارگر راه هم میگه که تو 20 دقیقه قبل از تیراندازی چندین وسیله نقلیه رو دیده که تو بنبست میان چمنزار نوبل و کتابخونه تو رفت آمد بودن. صحبت های این کارگر راهن نشون میده که حتی اگر تیراندازی از اون محدوده صورت نگرفته باشه، یک سری رفتارهای مشکوک هم اونجا رخ داده، ولی کمیسیون وارن به اون اهمیتی نداده. چیز جالب که اینجا وجود داره، کمیسیون هیچ تلاشی نمیکنه که نظریه این شاهدان رو رد بکنه. اصلا یعنی مدرکی وجود نداره که کمیسیون اصلا رفتاش دنبال این قضیه، دنبال تیراندازی از سمت زمین چمن نوبلز، حرکت ماشین های مشکوک تو اطراف. فقط به این صحبت میکنه که به این استناد میکنه که آقا محیط پلازا محیط بازیه و به خاطر همهمه و پژواک صدا تو اینجا مردم فکر کردن که شلیک از این طرف دیگه رخ داده. توضیح اصلا قانع کننده نیست، درسته؟ اما اتفاق جالب زمانی میفته که شاهدین کتابخونه پاشون به این ماجرا باز میشه. اونا میان اعتراف میکنن که ما صدای شلیک گلوله رو شنیدیم، ولی نه 3 گلوله، بلکه 1 تا 2 گلوله. حالا ما وقتی میایم این رو بررسی میکنیم با شهادت هایی که افراد دیگه گفتن، نتیجه جالبی ایجاد میشه. اولین سوالی که ایجاد میشه، آیا واقعا از پنجره اون کتابخونه شلیک صورت گرفته؟ آیا کمیسیون درست تصمیم گیری کرده؟ تا اینجا تمام شواهدی که کمیسیون وارن جمع کرده و به اون استناد کرده قانع کننده نیست، یعنی حداقل ما رو قانع نمیکنه. شواهدی بر علیه اونا وجود داره، اما حداقل باید یک شاهد و یک مدرکی وجود داشته باشه که کمیسیون وارن با استناد کردن به اون بتونه بگه که آقا حرف من درسته. خب این مدرک و شواهد چیه؟ اونم کالبد چکافی جان اف کندی. اما الان چه داستان فوق العاده جالب میشه. اگر کشتن جان اف کندی و وجود فرد تنهایی مثل آزول خودش عجیب هست، داستان کالبد چکافی جان اف کندی فوق العاده عجیبه، یعنی ماورای تعجبه. داستانی که از کالبد چکافی جان اف کندی وجود داره هیچ جوره نمیشه بهش استناد کرد و قابل اثبات نیست و یکی از جنبه های مرموز و پیچیده این کل این پرونده است. طبق قوانین ایالتی تگزاس، کالبد چکافی بر روی رئیس جمهور باید تو همون بیمارستان رخ میداد، ولی سرویس امنیتی رئیس جمهور تصمیم میگیرن که کندی رو سریعاً از اونجا خارج بکنن و به یه جای دیگه ببرن. چیزی که ما میدونیم اینه که آقا معاینه‌های مقدماتی تو دالاس انجام میشه، ولی بررسی و کالبد چکافی به طور غیرقانونی تو واشنگتن انجام میشه. نکته جالب اینجاست که کسی که مسئول کالبد شکافی رئیس جمهور بوده یه متخصص آسیب شناسی بوده که هیچ گونه تجربه از برخورد گلوله و زخم حاصل از شلیک گلوله نداشته. و داستان زمانی هم عجیب تر میشه که این آقا دو روز بعد از اینکه بررسی میکنه، عمل میکنه، کالبد شکافی میکنه، نتایج به دست اومده رو میسوزونه، از بین میبره. من که دکتر نیستم بتونم بگم این کار خیلی کار درست عاقلانه، ولی چیزی که وجود داره اینه که این کار احمقانه است. رئیس جمهور آمریکا کشته شده، بهش تیر خورده شده، تو کالبد شکافیش میکنی، دلایل مرگش در میاری و بعد تصمیم میگیری بسوزونیش، اینجا چه خبره؟ خب همونجوری که گفتم پزشکای دالاس معاینه مقدماتی رو انجام داده بودن، گزارشی که نوشته بودن تقدیم مسئولان کمیسیون کرده بودن این بود که آقا یه زخمی که روی گردن کندی هست زخم ورودی گلوله است. پزشکای واشنگتن که میان کالبد شکافی میکنن، زخم رو کامل بررسی میکنن، با این گزارش ضد نقیض روبرو میشن. بعد خب میگه کمیسیون اینجا میگه خب اینجا چه خبره، این صحبتای واشنگتن با صحبتای دالاس نمیخونه. بر همین ازش میپرسن که آقا داستان چیه، این زخم دقیقاً داستانش چیه. اونجاست که بازم دالاسیا میگه خب ما مطمئن نیستیم، احتمالاً تو موقع کالبد شکافی اشتباه کردیم. اما به غیر از همین چند تا عامل، کلی دلیل دیگه هم وجود داره که مردم نمیتونن به اسنادی که از سمت پزشکان به دست رسیده اعتماد بکنن. اول از همه متخصص آسیب شناسی کارش خیلی واضحه، اون علل و عوارض بیماری ها رو بررسی میکنه و نتیجه گیری میکنه براش. برای همین هیچ تخصصی تو کالبد شکافی نداره ایشون و انتخابش برای این موضوع کاملا عجیبه. از طرف دیگه این آقا یادداشت‌های مربوط به ترور جان اف کندی و کالبد شکافی ایشون رو آتیش زدن و سوزوندن. به غیر از این توی کالبد شکافی کلی اشتباه کردن، مثلا به طور دقیق نمیدونستن گلوله کدوم ور وارد بدن شده. همونجوری که گفتم بیمارستان دالاس یه نظر داره، واشنگتونیا یه نظر دیگه. اما خب ممکنه همینا واقعا سهواً رخ داده باشه. نیرو و پرسنلی که داشتن روی جسد رئیس جمهور کار میکردن ناراحت بودن، از شدت فشاری که روشون بوده دست به اشتباهات زیادی زدن. نمیشه اینا رو نادیده گرفت، ولی خب باید به مردم حق بدین که به گزارش های پزشکی منتشر شده اعتمادی نکنن و فکر کنن که جراحاتی که به رئیس جمهور وارد شده از دید عموم پنهان شده. چیز جالبی که وجود داره اینه که بخشای از کالبد شکافی گم شدن، مثلا مغز کندی. که این خبر پخش میشه، که به گوش مردم میرسه، تو سال 1972 یه منتقد کمیسیون واران میاد میگه که آقا من میخوام پرونده ها رو ببینم. واران هم اجازه میده که بیاد پرونده ها رو ببینه. موقعی که داره پرونده ها رو میچرخه توش بررسی میکنه، میرسه به جایی که تصاویر ایکس جان اف کندی هست. تو این پرونده ها که میچرخه هیچ اثری از ایکس ری مغز کندی پیدا نمیکنه. من میبینه ناپدید شده. اگر ما به مغز کندی نگاه مینداختیم، به اون تصاویر نگاه مینداختیم، میتونستیم اطلاعات خیلی جالبی از مسیر گلوله سوم یا حداقل گلوله یکی از گلوله ها که به بدن اون خورده پیدا بکنیم. ولی هیچ اثری از این مدارک وجود نداره. متاسفانه شواهد هم به طور مرموزانه طی 10 سال اخیر گم شده و ممکن نیست که هیچ وقت دیگه پیدا بشه. اما خب بیاید به یه موضوع دیگه هم نگاهی بندازیم. قتل آزولد یعنی جک روبی. اما نکته جالب اینجاست که کسایی که توری توته دوست دارن، جک روبی رو هم خیلی دوست دارن. چرا؟ یک، بعضی شواهد وجود داره که جک روبی با مافیا همکاری میکرده، بعضی شواهد هم وجود داره که با FBI. اما چرا جالب این روبی؟ به خاطر اینکه خیلی ها میگن که روبی با مافیا در ارتباط بوده و آزولد هم از طرف مافیا اجیر شده تا کندی رو ترور بکنه. برای اینکه حرفی از مافیا به میون نیاد، روبی رو اجیر میکنن که آزولد رو بکشن. کمیسیون و FBI و CIA هم کلا میفتن دنبال روبی ببینن که آقا ارتباط بین این دوتا هست یا نه، ولی هیچ مدرکی پیدا نمیکنن. اما یه چیزی این وسط عجیبه، کمیسیون حرف FBI و CIA قبول میکنه، ولی بعدا متوجه میشن که اون چیزایی که از طرف این دوتا سازمان گرفته کاملا ناقص و حذف شده است. تا اینجا خیلی چیزا در مورد کمیسیون واران زیر سوال رفته و خب تا همین الان کمیسیون واران نشون داد که هیچ مدرک قانع کننده برای استدلالای خودش نداشته. هر چیزو به راحتی رد کرده، هر چیزو به صورت ساده انگارانه پشت سر گذاشته و هیچ دلیل قانع کننده براشون نداشته. وقتی شما شروع میکنید به خوندن 880 صفحه مطلب در مورد ترور کندی، به کلی مطلب جالب و شهادت بی‌پایانی میرسید که کلا کمیسیون واران رو زیر سوال میبره. شهادت هایی که خیلی راحت توسط کمیسیونر وارن کنار گذاشته شدن. بعد از انتشار گزارش وارن کلی اتفاقات جدید میفته. سه سال بعد از مرگ کندی یه فردی به نام جیم گریسون پیدا میشه و یه استدلال جدیدی میکنه. من در مورد جیم گریسون هیچی نمیگم. پیشنهاد اینا قسمت جدید رافکست و ایمانو بشنوید. اونجا مفصل ایمان توضیح داده در موردش. فقط در این حد بگم که استدلالی که جیم گریسون میکنه و فردی رو که اون پیدا میکنه باعث زن گسترده کل کشور علیه کمیسیون وارن میشه. به قدری این هزینه داره برای دولت که تو سال 1970 دوباره یک کمیسیون جدید توسط کاخ سفید درست میشه که یه بازنگری رو داده های کمیسیون وارن بکنه. تو اواخر دهه 60 آمارها نشون میده که مردم اصلا به کمیسیون وارن اعتماد ندارن، اصلا باور ندارن. از یه طرف دیگه یه فردی که از ترور کندی فیلم گرفته برای اولین بار تو سال 1970 این فیلمو به تلویزیون میده و تلویزیون این فیلمو برای مردم پخش میکنه و مردم این دفعه خودشون میتونن از دید خودشون وقایع رو ارزیابی بکنن. خیلی زود ترور کندی به پس زمینه سیاست آمریکا بدل میشه. اما اینجا یک دفعه یک اتفاقی رخ میده که کل سیستم حکومتی آمریکا تحت الشعاع قرار میگیره. اول از همه جنگ ویتنام. جانسون و نیکسون جنگ رو ادامه میدن و تو سال 1972 بزرگترین رسوای تاریخ آمریکا رخ میده. واترگیت. دولت نیکسون شکست خورد و استعفا داد. واترگیت باعث شد که مردم عملا دیگه به دولت اعتماد نکنن. رئیس جمهور نه تنها قانون رو زیر پا گذاشته بود بلکه به دلایل سیاسی دروغ گفته بود و تقلب کرده بود. اما یه مورد دیگه بود که بیشتر مردم عصبانی میکرد. نه تنها رئیس جمهور این کار رو کرده بود بلکه FBI و CIA هم به اون کمک کرده بودن. این عدم اعتماد فقط گریبانگیر نیکسون نبود بلکه کل سیستم حکومتی آمریکا رو تحت الشعاع قرار داد. و زمانی بدتر میشه که مردم میفهمن که سازمان CIA قصد داشته یک سری از رئیس جمهوران کشورهای کمونیستی مثل فیدل کاسترو در کوبا، رئیس جمهور شیلی، رهبر شیلی و رهبر جمهوری دومینیکن رو بدون اطلاع رسونی به مردم آمریکا ترور بکنه. تو سال 1974 یه روزنامه نگار نیویورک تایمز یه شفافسازی جدید میکنه. میگه که آقا CIA داره از مردم خودش جاسوسی میکنه، به خصوص افراد ضد جنگ. این دامنه بی‌اعتمادی به دولت آمریکا و به خصوص CIA رو بیشتر میکنه. این وسط افرادی مثل گریسون هم صداشون بلند میشه و میگن که آقا CIA که قصد داشته رئیس جمهوران کشوران کمونیست رو بکشه، چرا نه رئیس جمهور خودمان رو بکشه؟ بخاطر اینکه خلاف دیدگاه های اون رو عمل میخواسته بکنه و تئوری میده که CIA در قتل جان اف کندی نقش داشته. خب جای تعجب نداره که داستان کندی دوباره وسط کشیده میشه. با شروع سال 1975 کنگره تصمیم میگیره که دوباره در مورد
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
مرگ کندی تحقیق بکنه و یه کمیسیونی تو ژانویه 1975 برای تحقیق و تفحص از عوامل داخلی CIA تنظیم میکنه. این کمیسیون شروع میکنه به بررسی عوامل داخلی CIA و میبینه که آقا CIA کلی عمل غیرقانونی انجام داده، کلی شنود انجام داده، کلی نظارت های غیرقانونی انجام داده، ولی هیچ مدرکی پیدا نمیکنه از اینکه CIA در قتل کندی دست داشته. هیچ مدرکی. اما مردم آمریکا بازم به این کمیسیون شک دارن و باورش نمیکنن. این کمیسیون که اسمش بوده کمیسیون راکفلر، مدیر اجراییش دستیار کمیسیون وارن بوده و مردم دلیل بی‌اعتمادیشون به این کمیسیون هم وجود همچین فردی بوده. بازم کمیسیون‌های جدید تشکیل میشه، این بار نه تنها در مورد مرگ کندی بلکه در مورد ترور وحشتناک مارتین لوتر کینگ تو سال 1968. همین اتفاقات میگذره. تو سال 1975 یکی از سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در آمریکا از طریق نیویورک تایمز یک گزارشی رو منتشر می‌کنه که خبر از ارتباط FBI با هاروی آزورد و جک روبی بوده. طبق این گزارش اعضای بلند مرتبه FBI 10 روز قبل از ترور کندی نامه از آزورد دریافت کرده بودن که پلیس دالاس رو تهدید کرده بوده. اینجا داستان جالب میشه. رئیس FBI جی ادگار هور گفته بود که آقا من هیچ دلیلی نداره که بدونم ایشون یعنی آزورد تصمیم داشته دست به ترور بزنه، میخواسته یک عمل خشونت آمیز به انجام بده، پس معلوم میشه داره دروغ میگه. بعدا معلوم میشه که FBI اون نامه رو دریافت کرده ولی از بین بردتش. همچنین مشخص میشه که آقا جک روبی واقعا با FBI در ارتباط بوده، یا قرار بوده خبرچینشون باشه یا قرار بوده تو FBI استخدام بشه و ازشون حقوق بگیره. همچنین مشخص میشه که اون کسی که از طرف کمیسیون با جک روبی مصاحبه یا بازجویی کرده FBI بوده. FBI تو این بازجوییاش به این نتیجه میرسه که جک روبی با مافیا در ارتباطه، نه با آزورد. همچنین تو این بازجویی هیچ بار اسمی از خودشون نمیارن برای جک روبی. هیچ سوالی در این که آیا اون با FBI در ارتباطه مطرح نمیشه. با همه اینها کاملا واضحه که مردم آمریکا هیچ باوری به کمیسیون وارن ندارند. صفر. در همین زمانه که کمیته جدیدی تشکیل میشه به اسم کمیته چچ که وظیفه‌شون این بوده که رو فعالیت‌های سازمان‌های اطلاعاتی نظارت بکنن و اونا رو بررسی بکنن. این کمیته تحقیق درباره مرگ کندی رو هم بر عهده میگیره. خب نتیجه به دست اومده توسط کمیسیون چرچ چی بود؟ اونا گفتن که FBI و CIA تو قتل کندی دست نداشتن. خب تایید کردن که آنها دست نداشتن، اما گفتن که آقا تحقیقاتی که FBI و CIA کردن کاملا مورد داره، مورد انتقاد قرار گرفت. تحقیقات FBI به جای اینکه بیاد به همه چیز بپردازه، به تئوری‌های مطرح شده بپردازه، اومده فقط به یه فرد پرداخته. همچنین اونا انتقاد از CIA هم کردن و گفتن که آقا اطلاعاتی که به کمیسیون وارن دادن اصلاً کافی و کامل نبوده، بلکه ناقص بوده. خصوصا اونا یک بار توطئه شکست خورده علیه فیدل کاسترو داشتن. اونا می‌خواستن فیدل کاسترو رو ترور بکنن ولی نتونسته بودن. اقدام ترور علیه رهبر کوبا باعث میشه که کمونیستای کوبا هم بخوان اقدام متقابلی انجام بدن و چنین موضوعی هم باید حتما به اطلاع کمیسیون میرسید. چرا نرسیده؟ اما سه این اطلاعات رو مخفی نگه داشته و هیچ خبری، هیچ حرفی از اون رو به دیگران نزده. چیز جدیدی هم توسط کمیته چرچ اثبات نشد، اما یه چیزی که واضح نشون داد کمیسیون وارن اصلا کارش رو درستی انجام نداده. همین گزارش به تنهایی باعث شد که مردم نسبت به تمام اتفاقات مربوط به مرگ جان اف کندی شک بیشتر پیدا بکنن. خیلی جالبه بدونی که همه اتفاقات باعث میشه که تو سال 1976 دوباره کنگره یک کمیته رو تشکیل بده که در مورد قتل کندی و مارتین لوتر کینگ از ابتدا بررسی بکنه. اما خب این کمیته وسط دعواهای جنایی گرفتار میشه و کلا منحل میشه. اما یک سال بعد تو بهار سال 1977 رئیس کمیته و مشاوران اصلی جایگزین میشن و کار کمیته واقعا شروع میشه. تو تابستان 1979 این کمیته گزارش خودشو منتشر میکنه. مهمترین سوالی که بهش جواب میده اینه که تیرانداز دومی وجود داشته. آزورد تنها نبوده، همدست داشته. تیری که از اون زمین چمن نوئل شلیک شده خطا رفته و به کندی برخورد نکرده. هیچ مدرکی از محل برخورد این گلوله وجود نداره، نه به ماشین سواران خورده، نه به موتور سواران، نه به افرادی که اطراف ماشین جی اف کی قرار داشتن. هیچ مدرکی هم از محل برخورد گلوله وجود نداره. معلوم نیست تیر به ماشین خورده، به موتور سوارا خورده یا حتی به جمعیت حاضر خورده. تو این گزارش اومده که تیرانداز دوم چهارمین گلوله رو شلیک کرده. اینم از مجموع صداهایی که توسط افراد شنیده شده اثبات شده. یه چیز جالب دیگه هم که وجود داره اینه که یه افسر پلیس دالاس دارن در تمام این سالا یه صدای ضبط شده از اون روز داشته. تحلیل اولی نشون میده که صدایی که اون ضبط کرده از چمنزار نول هست که 50-50ه، اما بررسی جدیدتر نشون میده که 100% این چمنزار نوله که صدای ضبط شده. اما خب یه سر سردرگمی بین کارشناسا وجود داره، اما نتیجه نهایی و گزارش نهایی که وجود داره اینه که آقا یه تیر چهارمی از یک تیرانداز دوم در نول شلیک شده و خب این واضح میشه که آزورد تنها نبوده که میخواسته کندی رو بکشه. اما خب کمیته نمیتونه جواب پیدا بکنه که چه کسی یا چه گروهی یا چه کسانی پشت این قضیه بودن و این برنامه رو ریختن و اجرایش کردن. کمیته هم هیچ شواهدی پیدا نمیکنه که جماهیر شوروی کوبا، گروه ضد کاسترو یا نمیدونم مافیا پشت این قضیه بوده باشن یا در این کار دخیل باشن. الان ببینیم کل نظریه ها رو به صورت بیسیکلی کلی ببینیم. کمیسیون وارن گفت یه تک تیرانداز وجود داره، سه گلوله شلیک کرده، دو تاش به کندی خورده، یکیش هم به فرماندار تگزاس. حالا کمیته جدید میاد وارن رو تحسین میکنه، میگه که نه یه تیرانداز دومی وجود داره که یه گلوله چهارم شلیک کرده که هیچ اثری ازش وجود نداره. تیرانداز چهارم هم از زمین چمن نوئل گلوله رو شلیک کرده. مدرک اثبات این قضیه چیه؟ یک نوار ضبط شده توسط افسر پلیس دالاس. قانع کننده است تا اینجا. ولی یه اتفاق عجیب میفته. هم اف بی آی هم آکادمی علوم ملی تو سال 1980 و 1982 یه بررسی روی نوار میکنن. جفتشون به یه نتیجه واحد میرسن. نتیجه واحده چیه؟ جفتشون میگن صدایی که توی این نوار ضبط شده هست خیلی تفاوت داره با صدای اتفاق همون زمانی که برای کندی رخ میده. بلکه این یک خطای انتقاله. چرا؟ گویا رادیویی که این افسر پلیس داشته صداها رو ضبط میکرده داشته صدای شلیک یک گلوله دیگر رو از یک جای دیگه شهر تو خودش ضبط میکرده و همین یک اشتباهه. تنها چند سال بعد از انتشار گزارش این کمیته، تنها مدرک رسمی این گزارش که باعث تفاوت اون با کمیسیون وارن میشد غلط از آب در میاد. حالا اوضاع از قبل هم پیچیده تر میشه. بی خود نیست که کلی تئوری توته در مورد این قتل و این مرگ وجود داره. تو توضیحات قبلی ما گزارش رسمی ترور جان اف کندی رو شرح دادیم. گفتیم که چه چیزهایی تو این گزارشات ابهام داره، چه چیزهایش مشکل داره و گفتیم چه چیزهایی باعث میشه که این گزارش بی اعتبار بشه. همچنین گفتیم که رسوای واترگیت چه تأثیر منفی رو این گزارش گذاشت و باعث شد مردم اصلا به نتایج به دست اومده از این کمیسیون و این گزارش بی اعتماد کامل باشن. اما ما تو این بخش بعد از روایت گزارش ها و اون اتفاقاتی که تو کمیسیون های مختلف رخ داد تصمیم گرفتیم بیاین بریم سراغ گزارش های غیر رسمی ترور کندی. گزارش هایی که توسط دولت تایید نشده ولی گزارش هایی هست که خیلی ها بهش باور دارن. یا همون توریای توته. We are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. اولین توری توطئه‌ای که در مورد ترور جان اف کندی میشه داد عملیات تلافی جویانه کمونیست است. علت این توری چیه؟ توی گزارش های رسمی که از سمت گروه کمیسیون وارن و بقیه کمیسیون اومده یه موضوع هست که همیشه نادیده گرفته شده. اون موضوع چیه؟ اینکه آزورد میره به مکزیک و تو اونجا با سفارت کوبا و سفارت شوروی تماس برقرار میکنه. چیز عجیبیه ولی تو کمیسیون وارن و گزارش هایی که توسط این کمیسیون منتشر شده هیچ خبری از این اسناد نیست. تئوری دوم توته‌ای که وجود داره در مورد مرگ جان اف کندی تئوری نظریه حادثه است. این نظریه یه نظریه کاملا تراژیکه. چرا تراژیکه؟ میگه که جان اف کندی فقط و فقط به خاطر سهل‌انگاری یکی از نیروهای سرویس مخفی ریاست جمهوری کشته شده. چرا؟ چون یکی از افراد گویا ناخواسته یک گلوله به سمت جان اف کندی شلیک کرد و از قضا برای اینکه بتونن این بود قضیه رو مخفی بکنن سرویس مخفی ریاست جمهوری و اف بی آی و سی آی ای میان روی این قضیه سرپوش میذارن. خب قبل اینکه من برم سراغ تئوری توته بذارید یه تکرار مکررات بکنم بگم که آقا اصلا کل اتفاقات چجوری رخ داده. طبق گزارش های رسمی که وجود داره لی هاروی آزولد تنها فردی بود که جان اف کندی رو ترور کرد. آزولد یه تفنگدار سابق نیروی دریایی بود که یک کمونیستم بوده. آزول تو طبقه ششم انبار کتاب مدرسه تگزاس مستقر میشه و زمانی که رئیس جمهور داره از محل منطقه دیلی پلازا عبور میکنه به اون شلیک میکنه. سه گلوله شلیک میکنه. گلوله ها به سر و پشت رئیس جمهور اصابت میکنه که نتیجه اون میشه آسیب به سر و بدن جان اف کندی. سه گلوله شلیک میشه ولی یک گلوله به جان اف کندی برخورد نمیکنه و به فرماندار تگزاس یعنی جان کلی برخورد میکنه. یک ساعت و نیم بعد از اینکه ترور جان اف کندی موفق اعلام میشه، اوزولت دستگیر میشه. دو روز بعد همین آقا توسط فردی به نام جک روبی که یک صاحب باشگاه شبانه بوده کشته میشه. کلن تئوری تئاتر در مورد جان اف کندی درست بعد از ترور جان اف کندی یعنی در 22 نوامبر ساخته و پرداخته میشن. تا همین امروز بیش از 1000 کتاب در مورد ترور جان اف کندی نوشته شده و منتشر شده. طبق گفته‌های خبرگزاری ABC بیش از 90% این کتاب‌ها به نوعی توطئه‌های احتمالی پشت این ترور نگاه کردن. تو این تئوری‌هایی که وجود داره کلی اطلاعات جالب هم وجود داره که ما میتونیم در موردشون صحبت بکنیم و تئوری توطئه بدیم. اما الان من میخوام محتمل ترین تئوری توطئه‌ای که مربوط هست به ترور جان اف کندی رو براتون شرح بدم. قبل از اینکه بخوام در مورد این تئوری توطئه حرف بزنم، بد نیست یه نگاه کوتاهی داشته باشیم به عواملی که باعث میشن این تئوری‌های توطئه مورد اهمیت قرار بگیرن. حالا ممکنه اون کسایی که نظریه ها رو داده باشن بهشون توجهی نکرده باشن، ولی برای ما خیلی مهمه. اولین چیز خود جان اف کندیه. جان اف کندی واقعا یک شخصیت محبوبه، نه تنها تو کشور خودش بلکه تو سایر کشورها خیلی دوستش داشتن. خانوادهش خانواده خیلی مطرحی تو سطح آمریکا. طرح‌ها و ایده‌هاش تو سطح سیاسی و غیر سیاسی مورد قبول همه است. سیاستمدارا اونو قبول دارن، اونو فرد جسور و متفاوت میدونن. برای همین نمیشه باور کرد که یه فرد ساده لوح، یه مهره ساده مثل آزولت تصمیم بگیره که از سر دیوانگی، از سر جنون دست به اسلحه بره و اونو بکشه. حتما باید برای مرگ جان اف کندی یک سری برنامه وجود داشته باشه. نمیشه بدون هیچ برنامه ریزی خاصی دست به این اقدام زد. دومین دلیل خود کمیسیون وارنه. کمیسیون وارن مسئول رسیدگی به ترور جان اف کندی بود، ولی نشون داد که به خیلی از شواهد، به خیلی از اسناد توجه نکرده، خیلی از اسناد و شواهد رو از بین برده. معلوم شد که حتی کسانی که با کمیسیون در ارتباط بودن دروغ گفتن، به خصوص اینکه تو دهه 70 وقتی رسوایی واترگیت سر برمیاره معلوم میشه که CIA، FBI، IRS همشون تو دروغگویی به مردم دست داشتن. به خصوص CIA خیلی چیزا رو از مردم پنهان کرده بوده، خیلی دروغ‌ها گفته بوده، خیلی در مواضع مختلف از مردم جاسوسی کرده بوده. برای همین کل کمیسیون وارن زیر سوال میره. مشکل سوم FBI. چرا؟ چون یه سری اسناد از FBI منتشر میشه که نشون میده FBI داشته یک سری اقدامات علیه مارتین لوترکینگ درست قبل از ترورش انجام میداده. همین باعث تعجب دیگران میشه. این ذهنیت درباره FBI ایجاد میشه که اونا داشتن تحقیقات در مورد مارتین لوترکینگ رو جهت میدادن تا متوجه نشن دیگران که FBI داشته دست به اقدامات علیه مارتین لوترکینگ میزده. حتی FBI متهم به این میشه که مارتین لوترکینگ رو خودش ترور کرده. در کنار این، زمانی که جی ادگار هور رئیس FBI به کمیسیون تحقیقاتی وارن میره، قسم یاد میکنه که من فکر نمی کردم آزول قرار باشه دست به همچین اقدامی بزنه. در صورتی که این یک شهادت دروغ بوده. بدتر برملا میشه که آزول 10 روز قبل از ترور رئیس جمهور کندی یک نامه به FBI زده و یک مأمور FBI این نامه رو دریافت کرده و خونده که آزول قرار دست به یک اقدام خشونت آمیز علیه پلیس دالاس بزنه، ولی FBI اونو کاملا نادیده میگیره و بیخیالش میشه. همونجور که گفتم وقتی مردم نسبت به کمیسیون وارن کاملا بی‌اعتماد میشن، دولت و کنگره تصمیم میگیرن تو سال 1976 یک کمیسیون جدید تشکیل بدن که با تحقیق و تفحص در مورد مرگ کندی و مرگ مارتین لوترکینگ نظر مردم نسبت به خودش تغییر بده. همونطور که قبلتر گفتیم این کمیسیون نظریه فرد دوم تیرانداز رو میده. ولی خب نظریه فرد دوم تیرانداز از کجا آمده بود؟ از یک صدای ضبط شده که بعدتر با تکنیک‌های علمی نشون داده میشه که این نظریه کاملا پوچ و اشتباهه. حتی این کمیسیون میاد نظریه کمیسیون وارن رو تایید میکنه و میگه آزول تنها دست به اقدام به ترور جان اف کندی زده. همین ها باعث بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به کمیسیون ها، دولت و کنگره نسبت به مرگ کندی میشه. وقتی که نظریه پردازان تئوری توطئه و افراد شکاکی مثل من شروع میکنم به خوندن تحقیقاتی که کمیسیون وارن کرده، تحقیقاتی که کمیسیون بعد از اون دو سال 1976 کردن رو میخونه و اطلاعات جدیدی هم که تازه منتشر شده از بن محرمانه بودن خارج شده رو میخونه، تازه میرسه به سرنخهای جدید. سرنخهای جدیدی که میتونه با کنار هم گذاشتن اون تئوری های جدیدی برای مرگ کندی بده. اینجاست که اولین تئوری ما ایجاد میشه. تئوری این که جان اف کندی توسط لی هاروی آزولد و در جریان یک عملیات تلافی جویانه کمونیست کشته شده. کندی زمانی به ریاست جمهوری میرسه که جنگ سرد در جریانه. کمونیستا اون رو نماد سرمایه‌داری میدونن. رئیس جمهور بزرگترین کشور سرمایه‌داری. ولی خب نه، دلایل کافی نیست که بخوایم بگیم باعث مرگ کندی شده. ولی یک دلیل وجود داره که کمونیست‌ها می‌خواستن اونو بکشن. شواهد قوی وجود داره که اتحاد جماهیر شوروی یا کووا در یک اقدام تلافی جویانه زدن کندی رو ترور کردن. بیشتر از همه نسخه ورژن کوبایی این داستان خیلی مورد قبوله تا نسخه شورویون. قبل اینکه اشاره بکنیم به این داستان که اصلا داستان چه قراره، تو حین کمیسیون وارن مشخص میشه که CIA یک سری اقدام ترور علیه فیدل کاسترو انجام داده که موفق نبوده و از ترس این که به گوش مردم برسه اینو مخفی کرده. و خب خودتون فکر کنید، شما رهبر یک کشور کمونیستی رو میخوای بکشید ولی موفق نمیشی، خب 100% اون کشور ازتون کینه به دل میگیره و تلافی میکنه. خب میگن چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش. همونطور هم که قبلا گفتیم، آزولد وقتی بر میگرده آمریکا با یک گروه طرفدار فیدل کاسترو معروف به بازی منصفانه برای کوبا که گروه کمونیستی بودن آشنا میشه و با اونا ارتباط برقرار میکنه. برای همین آزولد موقعیت خیلی خوبی برای ارتباط برقرار کردن با عوامل کوبایی و برنامه ریزی برای عملیات ترور رو داشته. این تئوری زمانی ایجاد میشه که ما داستان سفر 6 روزه و مهم آزولد رو به مکزیکو سیتی میشنویم. چه سفری بوده؟ اون چند هفته قبل از ترور جان اف کندی یه سفری میکنه به مکزیکو سیتی. اونجا چه کار میکنه؟ به سفارت کوبا و اتحاد جماهیر شوروی میره. ظاهرا میخواسته یکی از تابعیت‌های کشورهای کمونیستی رو برای خودش دریافت کنه. وقتی شما میاد اسناد رو بررسی میکنید، میبینید که وزارت خارجه، CIA، FBI هیچ اهمیتی به این سفر آزولد ندادن. تو طول تحقیقاتش اصلا بهش بررسی نکردن. همین کوتاهی و قصوری که دستگاه نظارتی انجام دادن باعث این شده که کلی آدم نظریه های مختلفی در مورد این قضیه بدن. اولین سوالی که در مورد این قضیه ایجاد میشه که آزولد چرا رفته مکزیکو سیتی؟ تو مکزیکو سیتی چی کار کرده؟ چرا هیچ وقت کمیته تحقیقات در مورد ترور سراغ این سفر نرفته و هیچ تحقیق در مورد این موضوع نکرده؟ این چیز جالبی که اینجا وجود داره، سفیر وقت ایالات متحده تو مکزیک تو اون زمان وقتی تو تحقیقات مجدد فرا خونده میشه، یعنی تو دهه 70، میاد میگه که آقا زمانی که آزولد اومد به مکزیک، CIA اونو زیر نظر داشته و رفتن اون به سفارت کووا و شوروی رو دنبال میکرده. برای همینه که سفیر آمریکا میدونسته که دیپلمات‌های کوبایی و افسران طرفدار انقلاب فیدل کاسترو با آزولد ملاقات کردن. همچنین این سفیر میگه که حدس میزده ترور جان اف کندی توسط همین عوامل تصمیم گیری شده و انجام شده و اون اعلام آمادگی میکنه که در مورد این تحقیقات حاضر کمک بکنه. ولی خیلی زود این تحقیقات متوقف میشه. چرا؟ چون وزیر وقت امور خارجه آمریکا یک نامه میزنه به کمیسیون و تحقیقات در مورد این موضوع رو ممنوع میکنه. میگه که هیچ تحقیقاتی نباید در مورد ارتباط داشتن آزولد با کوبایی ها در مورد ترور کندی انجام بشه و تمام چیزهایی که به این شایعه هم دامن میزنن رو باید حذف کنن از معادله داستانی. این خیلی عجیبه. سفیر آمریکا تو مکزیک شهادت میده که رئیس عالی رتبه CIA تو مکزیک همین دستور رو دریافت کرده، ولی این فرد هیچ وقت این قضیه رو تایید نمی‌کنه تا زمانی که میمیره و یک دهه بعد تو سال 2008 کتاب خاطرات اون منتشر میشه. مشخص میشه که اونم هم عقیده بوده با سفیر آمریکا، اونم باور داشته که آزولد با کمک نیروهای خارجی جان اف کندی رو ترور کرده. خب تا اینجا چی ما دستگیرمون شد؟ CIA میدونسته که آزولد با کوبایی ها و شوروی تماس برقرار کرده و میدونیم که وزارت امور خارجه جلوی تحقیقات در مورد این موضوع رو گرفته، یا حداقل ممکنه CIA پشت این قضیه بوده باشه. اما خب یه سری دلایل وجود داره که ممکنه وزارت خارجه بدون غرضی، بدون قصدی دست به این کار داده باشه. می‌خواد تحقیقات به صورت متمرکز تو کمیسیون وارن انجام بشه و خود FBI کل پروسه تحقیقاتی رو دنبال بکنه و به اون جهت بده و FBI تصمیم بگیره به کجا بره تحقیقاتو. حتی ممکنه به نفع تحقیقات رسمی هم بوده باشه، چون وقتی که عناصر دیگه‌ای وارد ماجرا می‌شدن و شروع می‌کردن به تحقیقات، ممکن بود افراد مطلع به این موضوع سریعا با خبر بشن و خودشون رو گمگور کنن. ولی خب چیزی که اینجا وجود داره، کمیسیون وارن هیچ وقت سراغ شواهد مربوط به دست داشتن کوبایی ها نرفت. از این طرف دیگه یه سری احتمالات دیگه هم وجود داره. مثلا CIA نمیخواست جزئیات تلاشش برای ترور فیدل کاسترو لو بره، برای اینکه اگر در مورد مکزیک تحقیق میکردن و سرنخ‌هایی پیدا میکردن از دست داشتن کوبایی ها در ترور کندی، اون موقع پای CIA هم وسط کشیده میشده. اون موقع معلوم میشد که CIA اقدام کرده برای ترور فیدل کاسترو ولی شکست خورده و کوبایی ها در برابر اقدام CIA دست به ترور جان اف کندی زدن. ممکنه CIA وحشت کرده باشه و جلوی این تحقیقات رو گرفته باشه. خب این تئوری ها رو من از خودم نمیگم. یه فردی هست به نام دیوید اوسلسون که مأمور تحقیقاتی کمیسیون وارن بوده. اما اوسلسون کی بود؟ اوسلسون مأمور ارشد تحقیقات درباره مدارکی که مربوط به دست داشتن خارجی‌ها در ترور جان اف کندی بود. ایشون بخش خارجی ترور جان اف کندی رو داشت بررسی میکرد. یه مقدار که جلوتر میره، اونا تصمیم میگیرن که کلن اوسلسون رو از دایره تصمیم گیری کمیسیون خارج کنن و کلن پای خارجی ها رو از داستان حذف بکنن. وقتی کمیسیون برای تصمیم گیری و نتیجه گیری میکنه که آزولد تنها بوده، اون این قضیه رو قبول نمیکنه. چرا؟ تو سال 2013 میگه که آقا من واقعا باور نداشتم به اون چیزی که توی کمیسیون وارن منتشر شده. از نظر من یک دولت خارجی تو پشت این قضیه بوده یا یک گروه خارجی تصمیم گرفته که ترور جان اف کندی رو انجام بده. همچنین اون میگه که کلی شواهد و مدارک وجود داشت که من میخواستم بررسی بکنم، ولی دستگاه‌های اطلاعاتی اجازه نمیدادن که من برم سمتشون. منو منع کرده بودن از بررسی کردنشون و این باعث میشد که کل پرونده تغییر بکنه. خب اینجا چیز مهمی که رو میشه اینه که ماموران CIA اطلاعات خیلی مهمی در مورد سفر آزولد به مکزیکو از کمیسیون وارن مخفی کردن. کلی از عکس‌ها، تصاویر، مکالمات تلفنی که آزولد تو مکزیک انجام داده رو به کمیسیون ندادن و حذفشون کردن. همین باعث میشه که کلاً نظریه مربوط به تنها بودن آزولد تا حدودی به حاله از ابهام بره. اما بعد نیست اینم بدونید که وقتی خبر این منتشر میشه که گویا کاسترو پشت ترور جان اف کندی بوده، اون سریعا میفهمه که آقا اگر ملت آمریکا فکر کنن کوبا پشت این قضیه بوده یا حامیان کوبا پشت این قضیه بودن، ممکنه براش گرون تموم بشه. اون سریعا با کمیسیون وارن ارتباط برقرار میکنه و با اونا ملاقات میکنه حتی، و پافشاری میکنه که من هیچ دستی در ترور کندی نداشتم. فیدل کاسترو بعدها اعلام میکنه که تو سال 2013 این دولت آمریکا بوده که برای ترور کندی نقشه ریخته و توش دخیل بوده. خب اگه قرار باشه من به احتمال وقوع این تئوری نمره بدم، از 10 نمره به 4 میدم، چون خب ارتباط بین کوبایی ها و ترور اثبات نشده است و یک نسخه کاملا دقیق ازش وجود نداره. هرچند یه نسخه شوروی تور هم از این ترور وجود داره که گویا آزل زمانی که تو اتحاد جماهیر شوروی بوده با کاگبه ارتباط برقرار کرده و عضو کاگبه شده و وقتی خواسته برگرده به ایالات متحده نقشه داشته که جان اف کندی رو ترور بکنه. موقعی هم که برمیگرده به آمریکا نقشه‌شو می‌ریزه و زمانی که خبردار میشه که جان اف کندی داره به دالاس میاد، میره به مکزیک، نقشه‌هاشو می‌ریزه، نظریه‌هاشو می‌گیره و بعد برمیگرده به آمریکا و جان اف کندی رو ترور می‌کنه. اما خب اینم نظریه براش وجود نداره، دلیلی براش وجود نداره که بتونیم اونو تایید بکنیم، چرا که خود شوروی هم میدونسته که این قضیه براش گرون تمام میشه و تو اطلاعاتی که بعداً خودشون منتشر میکنن اعلام میکنن که ما هیچ دستی در این قضیه نداشتیم. اگر من به احتمال قبلی از 10-4 دادم، به احتمال این قضیه 2 بیشتر نمیدم، چون واقعا هیچ سند و مدرکی وجود نداره که شوروی واقعا پشت این قضیه بوده باشه. اما خب بهتر بریم سراغ تئوری دوم. تئوری دوم واقعا تراژیکه و غم انگیزترین نوع تئوری برای مرگ جان اف کندی. اونو بیشتر یه حادثه یا یه اتفاق غم انگیز میدونه. تئوری دوم توسط یه فردی منتشر میشه به نام هاوارد دان هیو. این آقا متخصص علوم پرتاب شناسی بوده، یعنی کارش این بوده که ببینه آقا یک جسم از یک جا به یک جای دیگه میره چه ساختاری پیدا میکنه، چه تغییراتی پیدا میکنه، چه زوایایی رو ممکن طی بکنه، چه نقطه هایی رو ممکنه در بنورده. اولین بار این نظریه تو سال 1977 به صورت یه پاورقی تو روزنامه بالتیمورسان چاپ میشه، اما تو سال 1992 این نظریه به صورت مفصل تو یه کتابی که تو یکی از معروف‌ترین انتشارات به نام سنت ماریان با عنوان اشتباه مرگبار چاپ و منتشر میشه. تو تئوری دوم چی میگه؟ میگه آزول بازم شلیک کننده به جان اف کندی بوده، ولی تو هرج و مرج شلوغی که اون لحظه ایجاد شده، کندی سهواً به صورت تصادفی توسط یکی از افراد سرویس مخفی مورد هدف قرار میگیره. یه اشتباه تراژیک که CIA، FBI و سرویس مخفی برای محافظت از مأمور خودشون روش لاپوشونی میکنن و تمام اتفاقاتو میندازن گردن آزولد. دان هیو میاد مسیر حرکت گلوله رو با استفاده از اون فیلمی که گفتم بعداً منتشر میشه از مسیر حرکت جان اف کندی و صحنه وقوع ترور تجزیه و تحلیل میکنه. اون نتیجه این تجزیه و تحلیل رو میاد میذاره کنار خودرویی که جان اف کندی و فرماندار کنلی روش نشستن و همچنین مدارک پزشکی مربوط به جراحت کندی و به یه نتیجه گیری کامل و منطقی میرسه. اون کاملا با حسن نیت به گزارش کمیسیون وارن نگاه میکنه و عملا میگه که من نمیخوام کمیسیون وارن رو رد بکنم، بلکه شواهدی که وجود داره به نظرم شواهد منطقی هم به نظر میرسه. قبل از هر چیزی دان هیو میاد به یه موضوعی میپردازه به نام گلوله جادویی. گلوله جادویی چیه؟ گلوله جادویی اصطلاحیه که افرادی که باور ندارن به کمیسیون وارن به مسیر حرکت گلوله‌ای که توی کمیسیون وارن بهش رسیدن میدن. چرا این نظریه رو میدن؟ طبق گزارش وارن، گلوله از سمت راست فرماندار کنلی به کندی اصابت کرده و از گردن اون عبور کرده و در ران فرماندار کنلی متوقف شده. این یعنی این که گلوله از عقب ماشینی که جان اف کندی و ژاکلین توش نشستن عبور کرده و به ردیف جلو که فرماندار کنلی و همسرش نری نشستن رسیده. این مسیر واقعا مسیر دور و دراز و عجیب و غریبه. دان هیو میاد تئوری جادویی بودن این گلوله رو تایید میکنه. دان هیو مثل خیلی ها وقتی کمیسیون وارن منتشر میشه و میخونتش، داستان گلوله جادویی رو باور میکنه، ولی وقتی میاد میره به بررسی و تحقیق میپردازه، وقتی میاد محل قرارگیری ساختمون رو میبینه، سرعت ماشین رو اندازه گیری میکنه، فاصله و زاویه اون رو با کتابخونه اندازه گیری میکنه، به این نتیجه میرسه که این غیر ممکنه که همه جراحات بین این دو نفر یعنی کندی و کانلی توسط یک گلوله رخ داده باشه. صرف نظر از اینکه مسیر این گلوله خیلی عجیب و غریبه، چیزی که وجود داره ظاهر گلوله است. گلوله‌ای که وارد دو تا بدن مختلف بشه و از فاصله دوری شلیک بشه بی برو برگرد آسیب میبینه، ولی به غیر از یه تاب خوردگی که تو گلوله ایجاب شده هیچ فرو رفتگی، هیچ پیچ و تابی تو این گلوله وجود نداره. پس یه نتیجه گیری ساده میشه کرد که گزارش وارن از نظر علمی بی پایه و اساسه و کاملا غیر علمیه. و یه خب یه چیز جالب دیگه هم در مورد گلوله وجود داره. گلوله که آزولد برای شلیک کردن به کندی استفاده کرده یک گلوله طبق دستور عمل کنوانسیون ژنو بوده، یعنی یه غلاف پوشش بیرون تمام فلزی داشته. غلاف پوشش تمام فلزی چیه؟ طبق کنوانسیون ژنو تمام کشورهایی که دارن اسلحه میسازن، گلوله میسازن، باید این غلاف رو استفاده بکنن. وقتی که گلوله شلیک میشه، گلوله تو بدن متلاشی نمیشه، بلکه همونجوری سالم میمونه و فرد رو مجروح میکنه که تا افراد مجروح بتونن بهشون رسیدگی بشه و حالشون بهتر بشه. در برابر این یه گلوله وجود داره به نام گلوله سر سرخ، یعنی هالو پوینت، کار اینا چیه؟ کار اینا که اینه که وقتی به بدن برخورد میکنن منفجر میشن و خورد میشن و تو بدن پخش میشن و جراحت‌های وحشتناکی به جا میذارن و هدفشون کشتن فرده. اینجا دانهیون به یه چیز خیلی جالب میرسه. میبینه که جراحت‌هایی که تو دوتا گلوله قبلی توی کندی و کانلی ایجاد شدن اصلا شبیه به جراحتی که تو سر کندی ایجاد شده نیست. سر کندی یه جراحت بسیار بزرگی برداشته. اگر فیلم مربوط به صحنه ترور کندی رو نگاه بکنید، ژاکلین کندی رو می‌بینه که روی عقب ماشین میاد و تیکه‌های از مغز کندی رو می‌بینه که رو ماشینه و انگار که داره ژاکلین بخش از تیکه‌های مغز کندی رو جمع می‌کنه و تو ماشین می‌بره برای خودش. و اینجا نشون میده که گلوله دوم و گلوله اول که هم گلوله جادویی هیچ شباهتی به هم نداشته. و این خیلی عجیبه. آزول برای کشتن کندی از دو نوع گلوله متفاوت استفاده کرده، اونم تو اون زمان، و این خیلی عجیب تر میکنه داستانو. اگر این قضیه رو ما قبول بکنیم، پس طبق گزارش وارن آزول باید دو تا نوع گلوله شلیک کرده باشه، که خب این درست نیست، چون تو پوکهایی که از اسلحه آزول پیدا شده یک نوع گلوله دیده میشه. چرا دو تا گلوله متفاوت؟ گلوله که به سر کندی خورده گویا بعد از برخورد به سر کندی متلاشی شده، ولی گلوله اول بعد از اینکه وارد بدن کندی و بدن کانلی شده باقی مونده و هیچ حرکت دیگه‌ای نکرده. و خب یه چیز جالب که اینجا وجود داره، این گلوله که به سر کندی خورده بعد از اینکه مغز کندی رو منفجر میکنه و خودش هم خورد میشه، تو ماشین پخش میشه و به عنوان شواهد و مدارک جمع میشه و به کمیسیون وارن تقدیم میشه. دانهیو تصمیم میگیره بره سراغ این مدارک و این مدارک هم بررسی بکنه تا بفهمه این گلوله از چه نوعیه و چه اسلحه‌ای شلیک شده. ولی زمانی که دانهیو میره سراغ این تیکه ها، میفهمه که هیچ خبری از بقایای ترکش ها یا تیکه های داخلی مغز کندی نیست. همشون ناپدید شدن. محرمانه نشدن، ناپدید شدن. یه مقدار بسیار کمی از خورده گلوله‌ای که به سر جان اف کندی برخورد کرده بوده تو آرشیو اسناد ملی وجود داشته، ولی وزنش اصلا با وزنی که اف بی آی اون زمان به کمیسیون تقدیم کرده بوده مطابقت نداشته. عملا پس بررسی کردن اونها غیر ممکن میشه. با اینکه اطلاعات گم شده و کسی نمیتونه این اطلاعات رو پیدا کنه، ولی دانیا تونسته با همین اطلاعات کم به یه نتیجه گیری خارق العاده برسه، اونم این که اسلحه‌ای که باعث آسیب رسیدن به کندی و کانلی شده با اسلحه‌ای که مغز کندی رو متلاشی کرده یکی نیست. اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که یه تئوری وجود داره که تک تیرانداز دومی هم روی تپه سبزی که مشرف بوده به دلی پلازا وجود داشته و از روبرو کندی رو هدف قرار گرفته. دانهیو کاملا با این قضیه مخالفه و موافق این قضیه است که کندی از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته. و خب حرفشو باید قبول بکنیم، اون بهتر از همه میدونه از کدوم ور ماشین و کندی شلیک شده. بررسی و تجزیه و تحلیل دانهیو در مورد اینکه آقا چه گلوله‌ای چه اسلحه‌ای باعث این ضربه سخت به سر کندی شده، اونو میرسونه به یه نقطه‌ای که خیلی تعجب برانگیزه. درست بالای ماشین سرویس مخفی پشت ماشین کروکی حامل رئیس جمهور، جایی که سرویس مخفی یک اسلحه IR-15 با خودش داشت. یعنی یکی از ماموران سرویس مخفی به سر جان اف کندی شلیک کرده. دانهیو میاد متن تمام شهادت‌های ماموران این ماشین رو بررسی میکنه و مشخص میکنه که تیری که شلیک شده توسط فردی به نام جورج هکی بوده که اینم صحباً این تیر رو شلیک کرده. چرا؟ چون جورج هکی تنها کسی بوده که اسلحه IR-15 رو حمل می‌کرده و تنها کسی بوده که پس از شنیدن صدای شلیک آزول روی سقف ماشین رئیس جمهور سراسیمه می‌پره. زمانی که این اتفاق میاد ناخواسته و ناآگاهانه به سر کندی شلیک می‌کنه. هرچند خب اعضای سرویس مخفی کلاً نظریه رد می‌کنن و تکذیبش می‌کنن. هرچند یکی از اعضای حاضر تو ماشین میگه که آقا این نظریه چیز درستیه و با اون مخالف نیست. بعد از تحقیقات دانهیو 10 سال بعد یه تحقیقات مفصل دیگه ای توسط شخصی به نام بونار انجام میشه که یه نتیجه گیری های جدیدی انجام میده و میفهمیم که آقا واقعیت هایی که دانهیو بهش رسیده رو نمیشه انکار کرد و تمام این زمانبندی های شکلی به طور چیزی که تئوری دانهی رو جذاب میکنه اینه که آقا با اینکه اسناد زیادی گم شده بودن، کلی از مدارک مربوط به کالبد شکافی دستکاری شده بودن، کلی مدارک شلیک و چیزهای مختلف توشون دست برده شده بودن، ولی دانهی تونسته با بررسی چند تا عامل به این نتیجه برسه که هر فردی میتونه با خوندنش قانع بشه. برای اینکه بتونی هم ردش بکنی کار خیلی سختی رو داری، نمیتونی توجیه دقیقی بر علیهش بیاری. یه چیزی که این قضیه رو جالب میکنه یه گزارشی که تو سال 1997 تو گرینفیلد واشنگتن منتشر میشه. یه فردی به نام جرالد فورد که مسئول نوشتن کالبد شکافی کندی بوده میگه که تو 33 سال قبل من یه سری از واژه‌های کلیدی رو تغییر دادم. مثلا مسیر ورود گلوله رو به جای اینکه بگم از جای بالای کمر کندی گفتم از گردن کندی عبور کرده. همین باعث شده که نتیجه گیری وارن عوض نشه. در صورتی که اگر میگفت از بالای کمر کندی عبور کرده داستان عوض میشده. چرا؟ چون هیچ وقت نمیتونسته به فرماندار کندی برسه این گلوله و اونو زخمی بکنه. برای همین گفته از گردن تا بتونن این اعلام بکنن که به کندی برخورد کرده. همچنین میگه که آقا من با این که این گزارش رو نوشتم ولی هیچ وقت تصاویر مربوط به کالبد شکافی رو ندیدم که بخوام این گزارش رو تایید بکنم. پس یه گزارشی نوشته شده بوده که هیچ تصویری ازش وجود نداشته. و خب این واقعا عجیبه. شما داری یه گزارشی مربوط به کالبد شکافی رو می‌نویسی که توش تصاویر مربوط به کالبد شکافی رو ندیدی و ردشون هم تازه داری می‌کنی. این دیگه فوق‌العاده عجیبه. برعکس تئوری سفر آزول به مکزیک، توری دانهیو نکات مبهم و پنهان خیلی کمتری داره. استدلال ها، مدارک موجود، نقشه هایی که وجود داره توسط دانهیو همگی به خوبی جفت جور شدن. به قدری با هم جفت جور شدن که خیلی سخت میشه اونا رو رد کرد. چیزی که ممکنه این تئوری رو به حالی از ابهام ببره وجود تیرانداز دومه، که خب گفتیم ممکنه تیرانداز دومی اصلا وجود نداشته باشه. دلایل زیادی هم برش وجود داره. اگر من بخوام به احتمال وقوع این تئوری نمره از 10 بدم، بهش 8 میدم، چون واقعا منطقی که پشت این تئوری هست کاملا قابل درکه، کاملا قابل باوره. به خصوص اینکه دانهیو اصلا باوری به تئوری توته نداشت، بلکه با یک سری استدلال های درست و علمی اومده این قضیه رو بررسی کرده. کاملا به کمیسیون وارن اعتماد داشت و به اون حسن نیت داشت. چیزی که واضحه اینه که سرویس مخفی و FBI برای این که بتونن یک نفر رو نجات بدن روی افتضاحی که کاشتن سرپوش گذاشتن و مرگ جان اف کندی رو بر عهده آزول گذاشتن. تئوری دیگه هم در مورد مرگ و ترور جان اف کندی وجود داره، از دست داشتن آدم فضایی ها تا کشته شدن توسط ژاکلین کندی، یا این که اصلا کندی نمرده بلکه پنهان شده. به غیر از من، ایمان هم تو رافکست مفصل در مورد این موضوع براتون حرف زده، کلی ایده و نظریه جالب بهتون گفته و میتونید اونم برید بشنوید. فکر کنم تئوریایی که در مورد جان اف کندی ما گفتیم کافی باشه و بیشتر از این جلو نریم بهتره. فکر کنم رسیدیم به آخر این قسمت رادیو عجایب. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. منو میتونید در اپ های پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست، آیتیونز و تمام اپ های پادگیری که ازش فید خونده میشه بشنوید. فقط کافیه آیدی رادیو عجایب رو سرچ بکنید. همچنین در پلتفرم های مثل نوار، فیدیبو، شنوتو و ناملیک هم من حضور دارم. میتونید در اونجا هم منو بشنوید. اگر نظر و کامنتی دارید حتما برای من بذارید. بزرگترین حمایتی که میتونید برای من انجام بدید نه پول بلکه اون کامنت های شماست. ولی اگر حمایت مالی دوست دارید از من بکنید تا این پادکست بهتر ادامه پیدا بکنه، میتونید از سایت هامی باش از من حمایت بکنید. همچنین قول داده بودم یک سری وسایل آماده بکنم برای رادیو عجایب، ولی هنوز وقتشو نکردم. به زودی یک سری تیشرت و ماک هم آماده میشه و در اختیارتون قرار میگیره. امیدوارم این قسمت براتون لذت بخش بوده باشه. من اینجا یه تشکر از عارف عزیز، امیر عزیز، ابوذر عزیز میکنم که در نوشتن و جمع جور کردن این مطالب با من همکاری کردن. عارف کار تدوین کرد، امیر و ابوذرم کارهای نوشتاری رو با من همراهی کردن. دم همتون گرم، امیدوارم هر جا که هستید پیروز باشید. تا قسمت‌های بعدی رادیو عجایب، خدا نگهدار.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.